این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرخط مهمترین خبرها: آیت الله دستغیب بستن مسجد قبا را بر روی نمازگزاران محکوم کرد. محمود احمدی نژاد از مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان انتقاد کرده است. مر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید هیچ نقطه از اسرائیل نیست که در تیررس تجهیزات ایران نباشد. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه 12 شهریور ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 3 سپتامبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسم فر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز تعطیل آرامی رو پشت سر گذاشته باشین، دعوت میکنم با همکارم آزادی اسدی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم، بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب.
مرسی مهداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. آیت الله علی محمدی دستغیب، یکی از مراجع تقلید، با محکوم کردن تعطیلی مسجد قبا در شیراز در روز جمعه این کار را تعرض به مسجد خواند. آیت الله دستغیب افزوده که این اقدام نتیجه بدی برای نیروهای نظامی و جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. به گزارش برخی خبرگزاری‌های نزدیک به جنبش سبز، پیش از آغاز راهپیمایی روز قدس، اطراف مسجد قبا در شیراز حصارکشی و درها بسته شد. آیت الله دستغیب تصمیم شورای تامین استان برای مسدود کردن مسجد را بازی سیاسی از پیش تعیین شده و برگه سیاهی برای نیروهای بسیج و سپاه دانسته است. این مرجع شیعه که امامت مسجد قبا را هم بر عهده دارد، خطاب به کسانی که اطراف این مسجد را حصار کشیدند گفت: مردم که تنها شما نیستید، مردم غیر از شما هم هستند، مگر همه شهر یک عده نیروهای سپاه و بسیج است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، بیت آیت الله دستغیب و مسجد قبا بارها از سوی لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفته است. در خبری دیگر، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت حمله به منزل مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان، را در 5 روز گذشته محکوم کرد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی مهاجمان به منزل آقای کروبی را اوباشان روسیاه نامید و نوشت که این رویداد نشان از رهگم کردگی اقتدارگرایان دارد. او با توصیف مهدی کروبی به عنوان یار شجاع مردم افسود، فاجعه حمله به منزل جناب آقای کروبی که به دنبال حمله به منازل مراجع عالی‌قدر در قم و شیراز صورت می‌گیرد، بهترین نشانه خوف اقتدارگرایان از جنبش مردمی و دلیل برای ابزاری شدن همه شعارها و مراسم و مناسک اسلامی و انقلاب است. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه توافق اسرائیل و فلسطینیان درباره ادامه گفتگوهای صلح را مورد سوال قرار داد و گفت که این مذاکرات مرده به دنیا آمده و مبنایی برای آن وجود ندارد.
امروز دوباره اومدن میگن میخوام گفتگو بکنیم. سوال ما اینه، کی میخواد گفتگو بکند؟ اونهایی که میخوان گفتگو کنند از کی نمایندگی دارند؟ نماینده ملت فلسطین چه کسی؟
محمود احمدی نژاد در ادامه از میانجیگری آمریکا در این مذاکرات انتقاد کرد و این کشور را شریک اسرائیل یا به گفته او شریک دوست نامید. یک خبر دیگر، محمد صالح جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان اعلام کرد که دو بازی رایانه‌ای به نام‌های لانه شیطان 2 و حمله به کاروان آزادی تولید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده سپاه پاسداران هدف از تولید این بازی‌های رایانه‌ای را آنچه مقابله با جنگ نرم دشمن و معرفی ماهیت شوم اسرائیل خان دانست و گفت بازی رایانه‌ای لانه شیطان تا شماره 8 ادامه خواهد داشت. مهرداد،
سپاسگزارم آزادی اسدی. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی برای شما خواهند داشت. در ایران، در حالی که در 5 روز اخیر لباس شخصی ها هر شب به منزل کروبی حمله کرده اند و میرحسین موسوی همان را به شدت محکوم کرده، محمود احمدی نژاد همچنان درباره هولوکاست میگوید. سپس گزارشی میشنوید از مقاله یک سناتور آمریکایی که ایران را بزرگترین کارشکن صلح فلسطین و اسرائیل میداند. در گزارشی دیگر خبرنگار ما در پاریس از سخنگوی وزارت خارجه درباره توصیفات اصولگرایان در ایران از همسر رئیس جمهور فرانسه پرسیده است. و بلند پایه ترین مقامات روس هم از بالا گرفتن حمله به ایران خبر دادند. بررسی این موضوع از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی این مجله خواهید شنید. میر حسین موسوی از رهبران معترضان در ایران با صدور پیامی حملات لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی را محکوم کرده است. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی خود در راهپیمایی روز قدس بار دیگر بر دیدگاه های خاص خود درباره هولوکاست تاکید کرد. این در حالی است که اوضاع در اطراف منزل مهدی کروبی هم برای چندمین روز متوالی همچنان متشنج است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
در ایران میر حسین موسوی از رهبران معترضان پس از انتخابات با صدور پیامی حملات روزها و ساعات گذشته به منزل مهدی کروبی را محکوم کرده است. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در پیام خود گفته است حمله اوباشان روسیا به منزل آقای کروبی نشان از رهگم کردگی اقتدارگرایان است. آقای موسوی در پیام خود گفته است آنها با این اقدامات سازمان یافته که حدود 5 روز است زیر نظر نیروهای انتظامی و امنیتی آغاز شده نشان دادند که اشغال قدس و دشمنی با اسرائیل بهانه است و دشمن واقعی اقتدارگرایان کروبی و شخصیت‌های امثال او و سایر آزادی‌خواهان هستند. آقای موسوی همچنین در پیام خود گفته است فاجعه حمله به منزل آقای کروبی که به دنبال حمله به مناظر مراجع عالی‌قدر در قم و شیراز صورت می‌گیرد بهترین نشانه خوف اقتدارگرایان از جنبش مردمی است. همزمان با صدور این پیام میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در تماسی با مهدی کروبی از طریق تلفن همراه اقدامات لباس شخصی ها علیه وی و خانواده‌اش را محکوم کردند. طبق گزارش سایت سهام نیوز، میر حسین موسوی ضمن اعلام آمادگی برای حرکت به سمت منزل مهدی کروبی و حضور در کنار وی گفته است متاسفانه این افراد چیزی از آبروی کشور باقی نگذاشتند. سهام نیوز گزارش داده که مهدی کروبی نیز ضمن تشکر از میر حسین موسوی خطاب به وی گفته است شما خود در صف اول مبارزه ایستاده اید و آنچه که اکنون مهم است دفاع از آزادی و حقوق برحق مردم است. از سوی دیگر آخرین خبرها از اطراف منزل مهدی کروبی تا ظهر روز جمعه حاکی است افراد محدودی که از نیروی انتظامی در محل حضور داشتند آنجا را ترک کردند. به گفته حسین کروبی حوالی ظهر جمعه حدود 200 نفر از لباس شخصی ها با خیال آسوده و بدون هیچ گونه مانعی از دیوارها بالا رفتند و سیم تمام تلفن ها را قطع کردند. حسین کروبی همچنین درباره وقایع نیمه شب پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر از درگیری مسلحانه بین مهاجمان به منزل کروبی و محافظان وی خبر داد و آیت الله خامنه ای رهبر ایران را مسئول مستقیم این برخوردها دانست.
کاملا خونه محاصره شدن، این تیراندازی کردن به سمت خونه مستقیم اینا که اومدن. محافظان در قبالشون تیراندازی کردن. همه شیشه‌های تمام ساختمون رو خورد کردن. با تفنگ زدن چراغای کوچه تمام خاموش رو قطع کردن. خیلی وضع بسیار بدی است که گویا چند نفر هم به نظرم مجروح شدن که با آمبولانس هم اومدن بردنشون. من فقط اینجا میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما که خودتو با امیرالمومنین داری یکی میکنی، اینکه آیا این شیوه امیرالمومنینیه که شما با یه شخصی درگیر هستی، ریختی تو خونش محاصره کردی، با آتیش کشیدی خونش رو، با یه پیرمرد 73 ساله، اینکه خودم با امیرالمومنین داری یکی میکنی.
صبح جمعه نیز تقی کروبی دیگر فرزند مهدی کروبی در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود
ما همین دیشب ساعت 1 شب رفتند، ولی امروز ساعت 8 صبح اومدن مستقر شدن جلوی منزل آقای کروبی. دیشب مسئول حفاظت اومد با حاج آقا ملاقات کرد، گفتش که اخبار دقیق داریم که امروز مگه بخوای شرکت کنی قصد برخورد جدیدی اینا با شما دارن که احتمال کشته شدن چندین نفر تو این درگیری هست. از حاج آقا خواهش کردن که حاج آقا شرکت نکنن، که حاج آقا هم گفتن من حاضر نیستم کسی کشته بشه. ما هدفمون در رابطه مای روز قدس که 30 سالم هست شرکت کردم، ولی اگه احساس بکنم که واقعا درگیری شدیدی میخواد بشه که چندی نفر کشته بشن، نه من راضی نیستم و شرکت نمی کنم.
علی‌رغم این فشارها، خود مهدی کروبی در ساعات اولیه بامداد جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی رسا گفت همچنان بر مواضع انتقادی خود نسبت به حکومت ایستاده است.
این نه اون جمهوری اسلامی نیست که نه اسلامش نه جمهوریتش اشکال وجود نداره. اونی که مردم خواستن براش انقلاب کردن او غیر از اینه. لذا ما میگیم نه رو حرف اونم هستیم، همینجا هم هستم، جایی هم نمیرم، تو خونه خودم هم هستم و همیشه هم برنامه هم دارم.
حالا در تهران راهپیمایی رسمی روز قدس پایان یافته است، اما گزارش ها حاکیست هنوز تنش در اطراف منزل مهدی کروبی ادامه دارد و آخرین خبر در این رابطه این که حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از طرفداران آقای کروبی تقاضا کرده در حمایت از وی در این منطقه جمع نشوند، زیرا لباس شخصی ها مسلح هستند و ممکن است به مردم آسیب برسد.
مراد ویسی گزارش میداد. و اما روز جمعه همزمان با برپایی روز موسوم به قدس در ایران قرار بود برنامه‌ای هم از سوی گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی در میدان آزادی شهر استکهلم پایتخت سوئد برپا شود که این برنامه به خاطر حضور چند تشکل معترض ایرانی در محل انجام نشد. خانم سودابه قائمی سخنگوی کمیته دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران که در این حرکت اعتراضی شرکت داشت در باره برپا نشدن این برنامه به همکار ما شهرام میریان اینطور گفت. است.
امسال به خاطر ترس وحشتی که از سال گذشته داشتن و دیدن که با چه عکس‌العمل عملهای روبرو هستند و کلیه ایرانیایی که جمع شده بودند و انزجار خودشون رو اعلام کرده بودند، امسال هم قرار بود که باشن و اینها ترسیدن و نیومدن، ولی گروه‌های مختلف ایرانی دور تا دور میدان آزادی یا همون سیگستوری در استکهلم هستن.
چرا شعاری داده نمیشه خانم قائمی؟
به خاطر اینکه اینها از ساعت 10 تا 5 بعد از ظهر این مکان رو گرفتن و از نظر قانون ما گروهایی که به این صورت اومدیم اجازه شعار نداریم، فقط میتونیم باشیم.
ممکنه به اینکه این گروهایی که قرار بود امروز به مناسبت روز موسوم به قدس برنامه‌ای داشته باشن چه گروهایی هستن؟ اصولا اینها گروهای مستقلی هستن یا گروهای وابسته؟
تا اونجایی که من میدونم گروهایی هستن که محل اجتماع شون در مسجد امام علی در استکهلم بوده که قرار بر این بوده از اونجا با اتوبوس بیان به سمت مرکز شهر استکهلم و نمازی رو در میدان استکهلم داشته باشن. مشخصا محل گرد همایشون همیشه مسجد امام علی در استکهلم هست.
این مسجد امام علی در واقع متعلق به جمهوری اسلامی هست، بله؟
بله کاملا متعلق به جمهوری اسلامی و زیر نظر سفارت جمهوری اسلامی کار میکنن. همیشه اینجور بوده به علت اینکه کلیه ازدواجهایی که ثبت میشه و یا کلیه مسائل ثبتی از طریق اینها و سفارت جمهوری اسلامی با همکاری هم انجام میشه.
مشابه همین مسجد در شهر استکهلم سوئد در شهر هامبورگ آلمان هم هست به نام مسجد امام علی.
بله کاملا درسته، در شهر کوپنهاگ در دانمارک هم هست.
خانم سودابه قائمی، تا اونجا که من یادم هست سال پیش هم در روز موسوم به روز قدس در شهر استکهلم برنامه‌ای از طرف همین گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی قرار بود برپا بشه، ولی اون برنامه هم با اعتراض چند نهاد و تشکل سیاسی و حقوق بشری ایرانی به هم خورد.
بله کاملا درسته، پارسال همین موقع اینها تجمع داشتن در همین میدان سیگستوری و گروه های ایرانی بسیار زیادی شرکت داشتن و ابراز انزجار کردن، شعار دادن، شدیداً ابراز مخالفت کردن، به طوری که پلیس براش قابل کنترل نبود که ایرانی های مخالف رو بتونه کنترل بکنه و به همین علت برنامه اونها را پارسال دوستان تونستن به راحتی به هم بزنن، امسال باعث شد که دیگه اصلا بترسن و نیان و ما این رو یک پیروزی حساب میکنیم.
با تشکر از شما خانم سودابه قائمی، من در اینجا یادآور می‌شوم که حرکت مشابهی هم امروز قرار است در شهر برلین پایتخت آلمان و همینطور در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برپا بشه. در ضمن در اینجا اضافه می‌کنم که شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی حمله به خانه آقای مهدی کروبی رو محکوم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گفتگوهای رو در رو میان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز پنج شنبه 11 شهریور در واشنگتن آغاز شد. در حالی که از سرگیری این گفتگوها در برخی محافل غربی به فال نیک گرفته شده، شماری از ناظران سیاسی میگویند که به رغم مشکلات پیچیده‌ای که برای حل مسئله عرب و اسرائیل وجود دارد، ایران بزرگترین مانع برای برقراری صلح در خاورمیانه است. در این پیوند سناتور جمهوری‌خواه اسکات براون از ایالت ماساچوست آمریکا مقاله‌ای دارد در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که برگردان چکیده آن را از حسین آریان بشنوید.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، برخی از ناظران سیاسی از سرگیری گفتگوهای بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین را که پس از یک وقفه 20 ماهه شروع شده است تحسین می‌کنند، ولی واقعیت این است که صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. نگارنده مقاله می نویسد: من نمی دانم که چگونه می توان به مناقشه اعراب و اسرائیل پایان داد، ولی با اطمینان می توانم بگویم که کوشش برای حل این مناقشه راه به جایی نخواهد برد تا زمانی که ایران به عنوان یک بازیگر خطرآفرین و مزاحم در صحنه سیاسی منطقه حضور داشته باشد. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد: وقت آن رسیده است که فشارهای سیاسی بر ایران افزایش یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیش از پیش منزوی گردد و دامنه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گسترده تر شود، و برای رسیدن به این هدف باید حمایت کشورهای عرب خاورمیانه را جلب کرد. نویسنده مقاله با اشاره به سفر اخیرش به اسرائیل و اردن و منطقه خودگردان فلسطین می نویسد: در اسرائیل و اردن یکی از دلمشغولی‌های عمده رهبران سیاسی و مقام‌های امنیتی این دو کشور مسئله هسته‌ای ایران است. به باور نویسنده، در صورت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، حزب الله لبنان و حماس ترغیب خواهند شد که مبارزات خود را علیه اسرائیل تشدید کنند و این کار دیگر گروه‌های تندرو را نیز در سراسر دنیا تشویق و تشجیع خواهد کرد. دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تهدیدی برای اسرائیل و سایر کشورهای منطقه خواهد بود و در نهایت همه دنیا را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. اضافه بر این، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دیگر کشورهای سرکش را تشویق خواهد کرد که برای پیشبرد اهدافشان کوشش خود را در زمینه هسته‌ای و تهیه این گونه سلاح افزایش دهند، و دستیابی گروه‌های تروریستی مرتبط با ایران به سلاح هسته‌ای و بالاخره شروع مسابقه هسته‌ای بین کشورهای عرب خاورمیانه امنیت ملی آمریکا را با خطر بی سابقه ای مواجه خواهد کرد. در پایان این روزنامه می نویسد: پذیرفتنی نیست که ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود، و به رغم اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک، به باور بسیاری از کارشناسان ایران در آستانه دسترسی به سلاح هسته‌ای قرار دارد و این نکته را نباید از خاطر دور داشت که ایران بزرگترین تهدید برای برقراری صلح در خاورمیانه است، نه مناقشه اعراب و اسرائیل.
برگردان چکیده مقاله وال استریت جورنال بود از حسین آریان. عملیات نظامی علیه ایران محتمل است و این رفتار غیر مسئولانه مقام‌های ایرانی است که آتش گداخته زیر خاکستر را باد می‌زنند. البته این بدان معنا نیست که روسیه با تحت فشار گذاشتن ایران از طریق توسل به زور موافق باشد. کنستانتین کاساچوف رئیس امور کمیته امور بین‌المللی دومای روسیه با این اظهار نظر به جمع مقام‌های بلندپایه روس پیوسته که حمله نظامی علیه ایران را اصلی‌ترین خطر سیاست جهانی می‌خوانند. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گفته بود ایران در شرف تبدیل شدن به یکی از حساس‌ترین نقاط جهان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه جمعه در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه 24 از نگرانی های مسکو در رابطه با برنامه اتمی ایران و اینکه ادامه جهت طلبی های هسته ای تهران ممکن است باعث جنگ شود سخن به میان آورد. او از جمله گفت
روسیه مخالف آن است که ایران منزوی شود، اما ما جدا نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم و واقعا پرسش‌های فراوانی پیرامون این برنامه داریم و حمایت روسیه از تحریم ایران در شورای امنیت ناشی از این نگرانی هاست. اما این بدان معنا نیست که روسیه آماده است وارد جنگ شود و ایران را با توسل به زور و حتی ابزار نظامی تحت فشار قرار دهد، زیرا معتقدیم این سیاست نتیجه معکوس خواهد داشت و بحران ایران را به بنبست می‌کشاند. ایران بیش از گذشته در خود فرو خواهد رفت و بر بعد نظامی برنامه هسته‌ای خود بیشتر پافشاری خواهد کرد. ممکن است در حال حاضر در مرحله‌ای باشیم که در ایران روند آماده سازی دستیابی به فناوری هسته‌ای بدون هیچ گونه نقشه‌ای برای استفاده عملی از آن به صورت سلاح اتمی باشد. به همین دلیل مهم است که ایران را در همین مرحله مهار کنیم.
رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه در ادامه مصاحبهش مقامهای ایرانی را متهم کرد که با آتش بازی میکنند. او با اشاره به این موضوع که بسیاری از تصمیمهای ایران نه از لحاظ فنی و نه اقتصادی توجیه پذیر نیستند، ابراز امیدواری کرد که نکات غیر منطقی بسیاری که در این زمینه وجود دارد از طریق گفتگوی سیاسی برطرف شوند. او افزود روسیه هنوز به این تحول امیدوار است. کاساچوف در این حال سناریوی نظامی علیه ایران با حضور آمریکا و اسرائیل را منتفی ندانست. آنتون خلبکوف، سردبیر مجله باشگاه هسته‌ای و رئیس مرکز انرژی و امنیت در مسکو، معتقد است احتمال جنگ علیه ایران در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده، اما با توجه به این که راه حل ملموسی برای مسئله هسته‌ای ایران دیده نمی شود، این سناریو را هنوز نمی توان حذف کرد. او می گوید
خطر استفاده نظامی از فناوری هسته‌ای در ایران وجود دارد، اما نباید بدون مدارک کافی درباره توانایی هسته‌ای این کشور قضاوت کرد. به عقیده من تصمیم سیاسی درباره ساخت سلاح هسته‌ای در تهران هنوز گرفته نشده، هرچند بیشک مقام‌های این کشور در تلاشند زمینه آن را فراهم کنند. جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ضروری است، اما به جرأت می‌توان گفت هیچ کس به درستی نمی‌داند که چگونه باید به این هدف رسید. در این وضعیت پیچیده حمله نظامی علیه ایران یک گزینه است، اما آخرین گزینه، و نمی‌دانم چقدر موفق خواهد بود. تنها امیدمان به درایت مقام‌های تصمیم گیر ایران است، اما فعلا پیشرفتی در این زمینه ندیده ایم و عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران در مسکو نیز نگرانی‌های فراوانی برانگیخته.
در روزهای گذشته منابع خبری روسی از آغاز شمارش معکوس حمله اسرائیل علیه ایران می‌نویسند و بحث میان صاحب نظران در این باره بسیار داغ است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در تازه ترین واکنش به مسئله ایران برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شد. نه صرفاً به این خاطر که برنامه اتمی این کشور باعث نگرانی جامعه جهانی شده و یا اینکه این موضوع از محدوده جلوگیری از تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی فراتر رفته، بلکه به این دلیل که به یکی از حادترین مسائل سیاست جهانی تبدیل شده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در پی اهانت روزنامه کیهان به همسر رئیس جمهور فرانسه، محمد رضا شاهید گزارشگر ما در پاریس از سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره پرسیده است.
به دنبال حتاکی روزنامه کیهان نسبت به همسر رئیس جمهور فرانسه خانم کارلا برونی سارکوزی، گوشه ای از خبرهای مربوط به ایران در فرانسه به این مسئله توجه نشان می‌دهد. اینکه انسان دوستی و وظیفه شناسی خانم سارکوزی که پیشتر نیز به دیگر مسائل حقوق بشری پرداخته این چنین باشد. خانم سارکوزی در نامش خطاب به خانم سکینه محمدی آشتیانی نوشته بود: شما محکوم شده اید برای اینکه دوست داشته اید و زن هستید. همه احساس و افکارم چنین اتهامی را رد می کند. روز جمعه به دنبال تمام خبرهای هفته از آقای برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، درباره این موضوع پرسیدیم.
La France est mobilisée pour sauver Sakineh. Elle est promise à une mort atroce, condamnée à mort.
فرانسه تصمیم دارد تا سکینه محمدی آشتیانی را از یک مرگ ناگوار نجات دهد. فرانسویان در برابر شوک همبستگیشان را هدیه می کنند. فرانسه از وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است. پرسیدیم در پی مقاله توهین‌آمیز کیهان فرانسه چه کرده است؟
Oui, nous avons réagi. Nous avons fait savoir aux autorités iraniennes que ces insultes.
ما بلافاصله پاسخ دادیم به دولت ایران گفتیم توهین هایی که شده و در برخی از نشریات نزدیک به قدرت حکومتی دیده ایم غیر قابل قبول است. میپرسیم آیا پاسخی جدا از گفته آقای رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه از ایران داشته اید؟
Nous n'avons pas eu de réponse particulière du gouvernement iranien, mais ce qui est
پاسخ مشخص دیگری مشاهده نکرده ایم. آنچه که برای ما مهم تلقی میشد آگاه ساختن حکومت تهران از دیدگاهمان بود و بالاخره نشریه لیبراسیون مصاحبه‌ای را با فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی به نام سجاد 22 ساله دارد که وی گفته است مادرم شرایط بسیار دشواری را می‌گذراند. او فقط دارو می‌خورد و نماز می‌خواند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
و حالا نوبت می‌رسد به برنامه روزنگار تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران با مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
بعد از اون به گفتگو کردم که بهترین
گزینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با شما هستم. برنامه امروز اختصاص داره به معرفی کم عمرترین کابینه در تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی، یعنی کابینه محمد رضا مهدوی کنی که فقط 40 روز عمر کرد و از 12 شهریور 1360 تا 20 مهر همون سال وظیفه اداره امور اجرایی کشور رو بر عهده داشت. شاید این سوال پیش بیاد که چرا اینقدر کم. خب دلیلش این بود که کابینه آیت الله مهدوی کنی یک کابینه موقتی بود که فقط قرار بود در شرایطی که رئیس جمهور و نخست وزیر کشور یعنی محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر کشته شده بودند به طور موقت اداره امور کشور رو تا تعیین دولت بعدی به عهده داشته باشه. در واقع آیت الله مهدوی کنی نخست وزیری بود که رئیس جمهور نداشت و شورای موقت ریاست جمهوری بر این دولت نظارت میکرد که خود این شورای موقت ریاست جمهوری هم یک شورای نصف و نیمه بود. و شاید بازم سوال بشه که چرا این شورا چون این وضعیتی داشت. دلیلش این بود که طبق قانون اساسی اون موقع ایران در صورت نبود و فقدان رئیس جمهور قرار بود یک شورای موقت ریاست جمهوری وظایف رئیس جمهور رو بر عهده بگیره که این شورا متشکل بود از رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور و این شورا ظرف 3 ماه 2 بار تشکیل شده بود. یک بار بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری در ابتدای تابستون 1360 و یک بار هم بعد از کشته شدن محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت در 8 شهریور 1360. بنابراین در این مقطع شورای ریاست جمهوری نخست وزیر هم نداشت و فقط اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس و آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور که اونم تازه به این سمت منصوب شده بود بعد از کشته شدن آیت الله بهشتی اداره این شورا را بر عهده داشتند. و به همین دلیل در این تاریخ یک نامه تاریخی و کمی عجیب وجود داره از هاشمی رفسنجانی از خودش به خودش که داستانش هم به این شکل است که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و وقتی رجایی و باهنر در 8 شهریور کشته شدن رئیس شورای موقت ریاست جمهوری هم شد. بنابراین وقتی که میخواست به جای رئیس جمهور آیت الله مهدوی کنی رو برای نخست وزیری به مجلس معرفی کنه اکبر هاشمی رفسنجانی نامه از طرف خودش به عنوان رئیس شورای موقت ریاست جمهوری بازم به خودش به عنوان رئیس مجلس نوشت و مهدوی کنی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. در واقع اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس نامه‌ای رو که خودش به مجلس فرستاده بود دریافت کرد و خوند که تا حدود خاصی نشانگر نقش خاص هاشمی در اون دوره بود. من فقط در انتهای برنامه امروز یک نکته رو اضافه کنم که از روز یک شنبه آینده شکل و فرم اجرای برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. این برنامه از این به بعد یک روز در میان و روزهای فرد پخش خواهد شد و شکل و فرم برنامه هم کمی تغییر خواهد کرد که اولین برنامه جدید از این سری رو از روز یک شنبه خواهید شنید.
ساعت 21 و 29 دقیقه و 35 ثانیه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا دو ساعت نیم دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد، من مرتاد قاسم فر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.